سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب جستارهایی در باب عشق نوشته آلن دوباتن. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا انتهای این کتاب و پادکست با شما خواهم بود. حامی این پادکست واحد آموزش مس شهر بابک. اپیزود 13، فصل 19، فراسوی نیکوبت. غروب یک شنبه من و کلوئه در بخش اکونومی جت بریتیش ایرویز نشسته بودیم و عازم بازگشتن از پاریس به لندن. چند لحظه پیش از فراز سواحل گذشته بودیم که از میان چادری از ابرهای زمستانی تصویر آب تیره بی انتهای زیر پامون را آشکار می کرد. عصبی و فاقد هر گونه تمرکز در جام وول می زدم. پرواز به گونه‌ای تهدید آمیز می نمود. خاکستری آرام داخل هواپیما، صدای یک نواخ و کسالتبار موتورهای اون و لبخندهای دروغین مهماندارها. میز چرخداری حاوی نوشابه و ساندویچ در راه رو میان صندلی‌ها به جلو می اومد. هرچند هم تشنه و گرسنه بودم، تصور خوردن حالت تهوعی به من داد که گاهی غذاهای هواپیما این حس رو برمی انگیزن. کلوه در حال چرت زدن و گوش دادن به واکمنش بود، ولی این لحظه گوشی ها رو از گوشش در آورد و با چشمان درشت و آبدارش به صندلی جلو خیره شد. پرسیدم طوری شده؟ سکوت گویی سوال منو نشنیده بود. سپس به حرف اومد. تو از سر من زیادی. چی؟ گفتم تو از سر من زیادی. چرا؟ چطور؟ چون هستی دیگه. کلوه، چرا این حرفو میزنی؟ نمیدونم. راستشو بخوای من عکس اینو میگم. این تو هستی که همیشه وقتی مشکلی پیش میاد برای مرمتش تلاش میکنی و در سرزنش کردن خودت پیش قدم میشی. هیس، هیچی نگو و سرش رو از من برگردوند. چرا؟ چون من ویل رو میبینم. چی کار میکنی؟ با ویل قرار ملاقات گذاشتم. خوب شد. چی؟ قرار ملاقات یعنی چی؟ چه ملاقاتی؟ باهاش رابطه داشتم، میفهمی؟ در همین لحظه میهماندار تصمیم گرفت که خوراکیهاش رو به ما تعارف کنه. خانم، نوشیدنی یا ساندویچی میل دارین؟ نه متشکرم. هیچی میل ندارین؟ نه متشکرم، هیچی. آقا، شما چطور؟ نه ممنونم، هیچی. کلوئه شروع به گریه کردن کرد. من که باورم نمیشه. بگو شوخی میکنی. یه شوخی زشت و مستهجن. با ویل رابطه داشتی؟ کی؟ چطور تونستی؟ خدای من، متاسفم. واقعا هستم. متاسفم. گریهش چنان شدید بود که نمیتونست حرف بزنه. سیل عشق چهرهش رو پوشونده بود. آب دماغش راه افتاده بود و تموم بدنش از حقیقش میلرزید. نفسش پس رفته بود. به نظر میرسید چنان دردی میکشه که برای لحظه ای اهمیت ماجرا رو فراموش کردم و کوشیدم اشکش رو بند بیارم. کلوه، خواهش میکنم گریه نکن. درست میشه. دربارش حرف میزنیم. خواهش میکنم. بیا این دستمالو بگیر. همه چی درست میشه. قول میدم. خدای من، چقدر متاسفم. خدایا متاسفم. تو مستحق این نیستی. واقعا نیستی. حال خراب کلوه موقتا بار خیانت رو سبک کرد. اشکهاش برای لحظه‌ای به من آسایش خاطر داد. البته طنز قضیه بر من پوشیده نبود. عاشقی که معشوقش رو دلداری میداد چون از بابت خیانتی که به او کرده بود ناراحت شده بود. اگر خلبان اون لحظه اعلام نکرده بود که آماده فرود هستیم، اشکای کلوئه ممکن بود تموم مسافران و هواپیما رو غرق کنه. احساس سیل داشت. سیلی از غصه. از هر دو طرف نسبت به ظلم اجتناب ناپذیری که در حال رخ دادن بود. ولی به سادگی کارگر نمی شد. باید تموم می شد. در فضای بی احساس هواپیما با رسیدگی موظفانه مهمانداران و نگاه های کنجکاو مسافران چیزها اوریانتر و بیگانه تر حس می شدن. در حالی که هواپیما ابرها رو می شکافت، کوشیدم آینده رو مجسم کنم. دوره ای از زندگی با تلخکامی به پایان رسیده بود و چیزی نداشتم جایگزین اون کنم. فقط یک خلع وحشتناک. امیدواریم از اقامتتون در لندن لذت ببرید و بار دیگه ما رو برای سفر انتخاب کنید. دوباره سفر کنم؟ مگه زنده میمونم؟ نسبت به برداشت دیگران به این جملات احساس حسادت کردم. امنیت زندگی های ثابت و برنامه سفرهای بعدی. از این پس زندگی چه معنایی داشت؟ هرچند همچنان دست یکدیگر رو گرفته بودیم، میدونستم که هر دومون چگونه بیگانه شدن بدنهامون رو تماشا میکنیم. دیوارها بالا میرفتن، جدایی رسمی میشد. چند ماه یا سال دیگه اون رو میدیدم، سبکبال، سرحال، خوددار، با لباسهای رسمی کار که در رستورانی سالاد سفارش میدادیم و قادر نبودیم بر چیزی انگوش بگذاریم که فقط در این لحظه میتونستیم آشکار کنیم. یک فاجعه ناب انسانی، عریانی، وابستگی و فقدانی غیر قابل جبران. مانند تماشاگران نمایش فوق‌العاده غمگینی بودیم که از سالن نمایش خارج میشن بی آنکه قادر باشن احساساتی رو که در حین نمایش حس کردن بروز بدن. و تنها کاری که میتونن بکنن اینه که به میخانه‌ای برن و دمی به خمره بزنن، با علم به این که چیزهای بیشتری هست که نمیتونن روش انگوش بذارن. هرچند لحظات دردناکی بود، ولی اونها رو به اون چه در پیش داشتم ترجیح میدادم. ساعات تنهایی رو که به بازسازی میگذروندم، خودم و اون رو سرزنش میکردم و میکوشیدم آینده‌ای بسازم، داستانی جایگزین، مانند نمایش نام نویس مقشوشی که نمیدونه با شخصیت های نمایش نامش چی کار کنه. این وضعیتی بود تا اینکه چرخهای هواپیما باند فرودگاه رو لمس کرد. موتورهای هواپیما به حالت معکوس در اومدن و هواپیما به طرف پایان حرکت کرد، جایی که مظروفش را در سالن مهاجرت تخلیه کرد. زمانی که به اتفاق کلوه اسباب هامون رو گرفتیم و از بازدید گذرنامه عبور کردیم، رابطه رسماً مختوم اعلام شده بود. میکوشیدیم دوستان خوبی برای هم باشیم، میکوشیدیم احساساتی نشیم و میکوشیدیم نه مظلوم باشیم و نه ظالم. دو روز به کرختی مطلق گذشت. اینکه ضربه بخوری و چیزی حس نکنی به زبان امروزی ها معنیش اینه که ضربه باید بیش از حد سنگین بوده باشه. بعد یک روز صبح نامه ای دستی از کلوه دریافت کردم. دست خط آشناش دو صفحه کاغذ کرم سفید رو سیاه کرده. متاسفم به هم ریختگیم رو با تو در میون میذارم. متاسفم که سفرمون رو به پاریس رو خراب کردم. از ملودرام اجتناب ناپذیر اون متاسفم. تصور نمی کنم هرگز بتونم به شدتی که در داخل اون هواپیمای لعنتی اشک ریختم گریه کنم. یا دلم این چنین در دو جهت کشیده شده. چقدر با من مهربان بودی که باعث میشه بیشتر اشک بریزم. هر مرد دیگه‌ای بود میگفت برو گم شو، ولی تو نگفتی و این وضعیت من رو دشوارتر میکنه. در ترمینال از من پرسیدی چطور میتونم گریه کنم و در عین حال اینطور مطمئن باشم. باید درک کنی گریه من به این دلیل بود که میدونستم نمیتونه ادامه پیدا کنه، ولی همچنان بندهای بسیاری منو به تو متصل میکرد. متوجه شدم نمیتونم عشقی رو که تو استحقاقش رو داری از تو دریغ کنم، ولی در عین حال هم قادر نیستم اون رو به تو بدم. منصفانه نیست، هر دوی ما رو نابود میکنه. هرگز نخواهم تونست نامه ای رو که دلم میخواد به تو بنویسم. این نامه ای نیست که در روزهای گذشته در ذهنم به تو مینوشتم. ای کاش میتونستم نقاشی برات بکشم. هرگز قلم خوبی نداشتم. نمیتونم اون چرا که میخوام بیان کنم. فقط امیدوارم خود تو بخش های خالی رو پر کنی. دلم برات تنگ میشه. هرگز چیزی نمیتونه زمانی رو که با هم داشتیم از بین ببره. عاشق ماهایی هستم که با هم گذروندیم. مجموعه سورئالی از چیزهاست. صبحانه ها، ناهارها، تلفن های بعد از ظهر، پیاده روی هامون و شب های دیر در بار الکتریک. دلم نمیخواد هیچ چیز این خاطرات رو از بین ببره. وقتی عاشقی زمان اهمیتی نداره. مهم چیزهایی که حس کردی و انجام دادی که به شدت بیرون میزنه. برای من از نادر مواردی است که زندگی جای دیگری نیست. همیشه برام زیبا خواهی بود. هرگز فراموش نمیکنم چه اندازه دوست داشتم بیدار شم و تو رو در کنار خودم پیدا کنم. به سادگی دلم نمیخواد تو رو بیش از این آزار بدم. تحملش رو نداشتم که بگذارم به تدریج نابود بشه. خودم هم نمیدونم از اینجا به کجا خواهد رفت. احتمالاً کریسمس رو تنها یا با پدر و مادرم میگذرونم. ویل به زودی عازم کالیفرنیا میشه. حالا ببینیم. بی انصاف نباش. اونو سرزنش نکن. خیلی تو رو دوست داره و احترام زیادی برات قائله. او فقط تشخیص بیماری بود. نه علت اون. از این نامه خرچنگ قورباغه عذر میخوام. اغتشاش اون احتمالاً یادآور روشیست که با تو بودم. منو ببخش. تو از سر من زیادی بودی. امیدوارم دوستان هم باقی بمونیم. با تموم عشق، کلوه. نامه آرامشی به بار نیاورد جز یادآوری ها. آهنگ و نحوه بیانش رو تشخیص دادم و به همراه اون تصویر چهرش و عطر پوستش رو و زخمی که خورده بودم. پایان نامه اشکم رو جاری کرد. تثبیت موقعیت، تفسیر اون که به زمان گذشته تعبیر شده بود. تردید و تزلزل رو در نحوه کلامش حس کردم. ولی پیام قاطع بود. تموم شده بود. او متاسف بود که تموم شده. ولی عشق پس کشیده بود. در پایان یک رابطه عاطفی، اون که عاشق نیست معمولا سخنرانی احساسی رو بیان میکنه. حس خیانت داغونم کرده بود. خیانت به این دلیل که رابطه‌ای که اون همه روش سرمایه گذاری کرده بودم ناگهان اعلام ورشکستگی کرده بود، بدون اون که من حتی حسش کنم. با خودم جدال میکردم که کلوه فرصتی به من نداده بود. هرچند در ساعت 4:30 صبح به بیمعنی بودن این دادگاه‌های درونی و احکام صادرش آگاه بودم. هرچند قراردادی وجود نداشت به جز قرارداد میان قلب‌ها. از بیوفایی، عهد شکنی و خیانت کلوه سخت رنجیده بودم. از نظر اخلاقی چطور چنین چیزی ممکن بود اتفاق بیفته؟ جالب توجهه چگونه اغلب طرد شدن در عشق چارچوب زبان اخلاق رو پیدا میکنه. زبان درست و نادرست، خوب و بد، گویی طرد شدن یا نشدن، دوست داشتن یا نداشتن به طور طبیعی شاخه ای از اخلاقیات به شمار میومد. جای تعجب اغلب کسی که طرد میکنه برچسب شیطان بر او اطلاق میشه و اون که طرد شده مظهر نیکی از آب در میاد. این برداشت هم در رفتار کلوه و هم در خود من دیده میشد. کلوه طرد عشق و عدم قابلیت دوست داشتنش رو شیطانی میدید و عشق منو به خودش مظهر نیکی و ناگزیر به این نتیجه گیری رسیده بود که چون من هنوز به او عاشق بودم پس از سرش زیاد بودم. اگر بپذیریم اون چه که گفته بود از صمیم قلب بود و نه از روی ادب، بر این نکته اخلاقی انگوش گذاشته بود که صرفاً به این دلیل که دیگه منو دوست نداشت پس قابل من نبود و همین دلیل بر این تصور بود که از من که با تمام حسن نیتم هنوز میتونستم اونو دوست بدارم آدم پستری. ولی طرد شدن هر اندازه هم که ناخوشایند باشه، آیا میتونیم دوست داشتن رو معادل از خود گذشتن و طرد اون رو معادل ظلم بدونیم؟ آیا واقعا میتونیم عشق رو با نیکی و بی‌تفاوتی رو با بدی همسان بدونیم؟ آیا عشق من به کلوه اخلاقی بود و رد کردن اون از طرف او غیر اخلاقی؟ گناه کلوه در رد کردن عشق در وهله نخست بستگی به این داشت که من تا چه اندازه با از خودگذشتگی به او عشق ورزیده بودم. چون اگر عوامل خودخواهی وارد نیت من شده بود، در اون صورت کلوه هم به همون اندازه محق بود که رابطمون رو خودخواهانه قطع کنه. با نگاه از این منظر پایان عشق به نظر برخورد دو انگیزه خودخواهانه اساسی بود و نه درگیری از خودگذشتگی و خودخواهی یا بی اخلاقی و اخلاق. به قول امانوئل کانت، تفاوت میان عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در اینه که اولی از روی وظیفه و بدون در نظر گرفتن رنج یا لذت ناشی از اون انجام بگیره. من زمانی رفتارم اخلاقیه که بدون در نظر گرفتن چیزی که در قبالش دریافت میکنم اون رو انجام بدم. آنگاه که فقط با انگیزه وظیفه شناسی راهنمایی میشم. برای اون که عملی اخلاقی پسندیده باشه، تنها وفق دادن اون با اصول اخلاقی کافی نیست، بلکه باید به خاطر اصول اخلاقی هم باشه. اعمالی که ناشی از خلق و خوی فرد هستن در مقوله اخلاق نمی گنجه. چنین اعمالی نتیجه مستقیم رد نظریه فایده گرایانه اخلاقه و کاملا مبتنیست بر امیال شخص. جان کلام فرضیه کانت اینه که اخلاق رو باید فقط در قصد کاری که انجام میگیره جستجو کرد. عاشق شدن تنها زمانی اخلاقیه که بدون هیچ قید و شرطی ارزشه و در قبالش چیزی خواسته نشه. به عبارت دیگه عشق رو به سادگی برای عشق رسوندن بدیم. من کلوه رو بی اخلاق خوندم چون توجه کسی رو رد کرده بود که روزانه حمایت، تشویق، آسایش و مهر نثارش کرده بود. آیا میتونیم اون رو از منظر اخلاقی به دلیل اینکه رد کرده سرزنش کنیم؟ آیا زمانی که هدیه گرانبهایی رو که با فداکاری به دست اومده رد میکنیم مستحق سرزنش هستیم؟ حال اگر هدیه دهنده به همون اندازه از دادن اون هدیه لذت برده باشه که گیرنده، آیا در اون صورت منظور کردن مفاهیم اخلاقی موردی داره؟ اگر عشق فقط با انگیزه خودخواهی عرضه شده باشه، یعنی برای نفع شخصی باشه، حتی اگر دیگری هم از اون سودمند بشه، در اون صورت حداقل از منظر پیروان کانت هدیه اخلاقی منسوب نمیشه. آیا من از کلوه بهتر بودم فقط چون عاشقش بودم؟ البته جواب منفیه، زیرا درسته که عشق من نسبت به او مستجب فداکاری هایی بود، ولی من اونها رو انجام داده بودم چون خودم لذت می بردم. من مظلوم واقع نشده بودم، خودم رو شهید نکرده بودم. من این افعال رو انجام داده بودم چون دقیقاً با تمایلاتم همخوانی داشت، چون صرفاً وظیفه نبود. ما مدت زمانی رو که عاشقیم مانند طرفداران فایده گرایی میگذرونیم، در اتاق خواب پیرو هابس و بنتام هستیم و نه افلاطون و کانت. بر پایه پسند و میلمون داوری هامون رو اخلاقی میکنیم و نه ارزش های متعالی رو. به قول هابس در اصول قانون هر انسان اون چیزی رو نیک میپنداره که به او لذت و شعف میبخشه و اون چیزی رو بد که خوشایندش نیست. از اونجا که ذات هر فرد متفاوت از دیگری است، تشخیص ساده نیک و بد نیز با هم تفاوت دارن و اصولاً مقوله‌ای با عنوان آگاتون هپلوس یا به سادگی نیک مطلق وجود نداره. من کلوه رو بد خوندم چون کاری که انجام داده بود خوشایند من نبود، نه به دلیل اینکه او ذاتاً انسان بدی بود. روش ارزش گذاری من توجیه یک موقعیت بود و نه تشریح اهانت کلوه بر مبنای استاندارد مطلق. من اشتباه کلاسیک یک اخلاقگرا رو مرتکب شده بودم که چنین جذاب توسط نیچه پیگیری شده. اولا انسان اعمال مشخص رو مطلقاً بدون در نظر گرفتن قصد اونها و تنها به سبب نتایج مفید یا آزاردهندشون نیک یا بد میدونه. چیزی نمیگذاره که فرد اساس این القاب رو فراموش میکنه و میپذیره که کیفیت نیک و بد در ذات خود اعمال نهفته است، بدون در نظر گرفتن نتایج حاصل از اونها. چیزهایی که به من لذت یا رنج میداد چیزهایی بود که برچسب اخلاقی رو که بر کلوه چسبوندم مشخص میکرد. من یک اخلاق گرای خودمدار بودم که جهان و وظایف موجود در اون رو بر حسب میل خودم داوری میکردم. قانون اخلاقی من به سادگی ناشی از میل بیش از اندازم بود. در اوج بیچارگی خودخواهانم میپرسیدم آیا حق من نیست که دوست داشته بشم و وظیفه اون نیست که من دوست بداره؟ عشق کلوه قابل جایگزینی نبود. حضورش در کنارم به شدت آزادی و حق زندگی اهمیت داشت و اگر دولت این دو حق رو برای من قائل شده بود، چرا حق عاشق شدن رو برام بیمه نکرده بود؟ چرا تا این حد به آزادی زندگی و بیان اهمیت می‌دادند که برام پشیزی اهمیت نداشت؟ بدون اینکه فردی به این زندگی معنی ببخشه، زندگی بدون عشق و بدون اون که کسی به حرفم گوش بده چه فایده‌ای داشت؟ آزادی یعنی چی اگه معنیش این باشه که معشوق بتونه آزادانه تو رو ترک کنه؟ اما دریغا که نمیتونیم زبان حقوق انسانی رو به عشق اطلاق کنیم و مردم رو وامی داره که از روی وظیفه شناسی عاشق بمونن. آیا این هم به سادگی وجه دیگری از تروریسم رمانتیک نبود؟ حتی بهتر، فاشیسم رمانتیک. اخلاقیات هم باید حد و حدود خود رو داشته باشن. وظایفی است که به دیوان عالی مربوط میشه و ارتباطی به اشک‌های شور نیمه شب یک موجود احساساتی خوب تغذیه شده، خوب زندگی کرده، خوب کتاب خوانده‌ای که جدایی از عشقش قلبش رو شکسته نداره. من تا اون زمان فقط خودخواهانه عاشق بودم، خود انگیخته، مانند پیروان فایده گرایی. و اگر اصول این مکتب اعلام میکنه عملی درسته که بیشترین لذت رو به بیشترین دفعات نصیب کنه، ناگزیر رنجی که اکنون من از عاشق بودن به کلوئه و از او مورد عشق قرار گرفتن میبردم، مطمئن ترین نشانه این واقعیت بود که رابطه ما نه غیر اخلاقی که اخلاق ستیز شده بود. جای تأسفه که خشم رو نمیتونیم با سرزنش پیوند بدیم. رنجی که میکشیدم باعث شده بود که مقصری پیدا کنم، اما این مسئولیت رو نمیتونستم به کلوئه بچسبونم. من آموختم که انسانها نسبت به یکدیگر در رابطه منفی آزادی قرار دارن، موظفن دیگران رو آزار ندن، ولی قطعاً مجبور نیستن اگر دلشون نمیخواد کسی رو دوست بدارند. احساسی بدوی منو قانع کرده بود که خشمم منو محق کنه کسی رو سرزنش کنم، و متوجه شدم که سرزنش فقط بسته به انتخابه. آدم از یک الاغ چون خوب آواز نمیخونه خشمگین نمیشه، چون طبیعت الاغ انتخابی جز عرعر کردن به اون نداده. به همین ترتیب نمیتونیم معشوقی رو سرزنش کنیم که چرا عاشق نمیشه، چون این موضعی فراتر از گزینش و ناگزیر مسئولیت اونه. هرچند چیزی که تحمل سرخوردگی در عشق رو دشوار میکنه در مقایسه با الاغی که نمیتونه بخونه اونه که عاشق شاهد بود که معشوق زمانی عاشقش بوده، چه بسا اندک مدتی پیش، که در نتیجه تحمل واقعیت این ادعا رو که دیگه نمیتونم دوست داشته باشم دشوارتر میکنه. طمعم در نیاز به دوست داشته شدن تازه اکنون که دیگه پاسخ متقابلی نداشت افسوده شده بود. من با نیازم تنها مانده بودم، بی دفاع، فرای قانون و در تمنایم برای دوستم بدار. آخه به چه دلیل؟ فقط به بهانه ناکافی و پیش پا افتاده چون من دوستت دارم. فصل 20، تقدیرگرایی روانی. هر زمان فاجعه‌ای برای ما رخ میده، فرای تموم توضیحات روزمره و معمولی جستجو میکنیم تا بفهمیم چرا باید تنها کسی باشیم که مستجب چنین تنبیه غیر قابل تحمل و وحشتناکی شده. و هرچه فاجعه داغون کننده تر باشه بیشتر تمایل میابیم تا اهمیتی به اون بدیم که در واقع دارای اون نیست، و بیشتر در مسیر تقدیرگرایی روانشناسانه میلغزیم. من که از شدت اندوه مات و متحیر و بیرمق شده بودم، از بس از خودم پرسیدم چرا من، چرا این، چرا حالا، به حال خفقان افتادم. مدام گذشته رو زیر ضربی مرور میکردم تا علل، نشانه ها، دلخوری ها یا هر چیزی رو که میتونست توجیهی برای زخمی که برداشته بود پیدا کنم. مجبور شدم خوشبینی روزمره زندگی رو رها کنم. تلویزیون و روزنامه رو به کناری گذاشتم. از ادارم مرخصی گرفتم. دچار وسواس فاجعه های هزاره سوم شدم. خطر زلزله ها، سیل ها و آنفولانزا های مرگبار. ناپایداری و فنای هر چیزی رو حس می کردم. توهمی که تمدن ها بر مبنای اون ساخته شده بودند. در خوشبختی نوعی انکار خشن واقعیت رو می دیدم. به مردم می نگریستم و مبهوت بودم که چرا متوجه بین مفهومی زندگی نمی شن. درد و رنج تاریخ رو درک می کردم. مجموعه کشتارهایی که در لفاف غم قربتی تهوع آور پیچیده شده بود. نخوت اهل علم، سیاستمداران، روزنامه نگاران و حتی کارگران پمپ بنزین ها رو حس می کردم و از خود راضی بودن کارمند بانک ها و باغبون ها رو. خودم رو از دسته طرد شده ها به حساب می آوردم. پیرو مکتب کالیبان و تموم کسانی که به دلیل مقابله با چهره کریه حقیقت مورد توهین قرار گرفته بودند. خلاصه برای مدت کوتاهی به کلی عقلم رو از دست دادم. مگه چاره دیگه‌ای هم داشتم؟ رفتن کلوئه اعتمادم رو نسبت به همه چیز سست کرده بود. احساس می کردم قدرت ارادم رو نسبت به سرنوشتم از دست دادم و شاهد بودم که شیطانک بدخلق و نقنقوی بر من مسئولی شده. منو خندونده، تشویقم کرده احساس امنیت کنم و بعد منو به صخره‌ای کوبیده و له کرده. شخصیت روایتی شده بودم که گره اصلیش رو دگرگون کرده بودم. از ایمان پیشینم به آزادی عقیده احساس پشیمانی می کردم. بار دیگر به سرنوشت اندیشیدم. بار دیگر طبیعت معنوی عشق رو حس کردم. هم ورود و هم خروجش رو. اولی زیبا و دومی هولناک. یادآورم شدن که چیزی جز بازیچه دست قمارهای الهه عشق و آفرودیت نیستم. حال اون که تا حد ممکن تنبیه شده بودم، کوشیدم گناهم رو پیدا کنم. چه تقصیری مرتکب شده بودم؟ بی اون که مطمئن باشم چه خطایی کردم، به همه چیز اعتراف کردم. در جستجوی دلیل‌های گوناگون خودم رو شرح کردم. هر گناهی انجام داده بودم حالا به سراغم می اومد و خوابم رو می رو بود. ظلم های معمولی و بیفکری هایی که خدایان فراموش نکرده بودن و اکنون تصمیم گرفته بودن از بابت اون از من انتقام بگیرن. البته اساطیر باستانی مرده بودند. ما باور نداریم که خدایان زندگی ما را هدایت می کنن. اما اونها رو با باورهای قوی تری جایگزین کردیم. همسان نیروهای رمزآمیز درونی که اتفاقاتی رو که بر ما حادث میشن راهنمایی میکنن. از نظر روانشناختی من محکوم شده بودم که در عشق ناکام باشم. این علم روان درمانی بود که برای نیروهای شر وجود من عناوینی انتخاب کرده بود. بنابر اون زندگی اغلب به گونه‌ای مسیرش رو برمیگزید که منکر خودآگاهی بشه. در جهان فرویدی یک مرد ممکنه آگاهانه بکوشه عاشق زنی بشه، اما ناخودآگاه ممکنه هر کاری از دستش برمیاد انجام بده تا اون رو به آغوش مرد دیگری بندازه. حال که کلوئه رفته بود، خانش جدیدی از داستان عشقی ما به ذهن میرسید. داستانی که محکوم به شکست بود، انتخاب شده بود، چون باید شکست میخورد. چون در فرایند شکستش الگوی کلاسیک و اقناع کننده ای از روانپریشی خانوادگی رو تکرار می کرد. زمانی که پدر و مادر من از هم طلاق گرفتن، به یاد میارم که مادرم به من خاطر نشان کرد مبادا درگیر رابطه عاطفی ناکامی بشم، چون مادر خود او هم همین بلا سرش اومده بود و مادر بزرگش هم همینطور. آیا این یک نفرین ارثی روانشناختی نبود؟ نفرین فروید بر سر من فرود اومده بود. ذات نفرین اینه که فرد نفرین شده نمیتونه از وجودش آگاه باشه. رمز مخفیه در درون فرد که خودش در طول زندگی اونو مینویسه. سروش آسمانی به اودیپوس هشدار میده که پدرش رو میکشه و با مادرش ازدواج میکنه. ولی هشدارهای وجدان فایده ای نداره. نمیتونه سرنوشت محتوم رو متوقف کنه. اودیپوس از خانه طرد میشه تا از پیشگویی دوری کنه، اما علارغم اون در نهایت با جوکاستا ازدواج میکنه. داستانش برای او و نه به توسط او گفته میشه. نفرین اراده فردی رو به چالش میکشه. من تحت چه نفرینی گرفتار شده بودم؟ هیچ، به جز اون که قادر نبودم یک رابطه موفق شاد داشته باشم. به احتمال بسیار بزرگترین بدبختی انسان در جامعه امروزی. منی که از سایه سار امن عشق تبعید شده بودم، مجبور بودم تا روز مرگم بر کره خاکی سرگردان باشم، بیان که بتونم نیرویی که معشوقهایم رو از من گریزان می کردن از خودم دور کنم. کوشیدم نامی برای این بدبختی بیابم. سرانجام شبی اشک ریزان به مدخلی در فرهنگ اصطلاحات روانشناسی تحت عنوان وسواس مکرر اون رو یافتم. فرایندی غیر قابل کنترل که ریشه در ناخودآگاه دارد و در نتیجه فعالیت‌های اون فرد داوطلبانه خودش رو در موقعیت‌های ناخوشایند قرار میده و طی اون تجربه‌ای قدیمی رو تکرار می‌کنه، اما الگوی اون رو به یاد نمیاره. برعکس، قویاً معتقده که موقعیت رو شرایطی لحظه‌ای به وجود میارن. هیچ فلسفه‌ای از این تفکر که حوادثی که بر ما حادث میشن تصادفیاً دورتر نیست، مگر در روانشناختی. من به سادگی عاشق کلوئه نشده بودم که او بعداً منو ترک کنه. من عاشق کلوئه شده بودم به این دلیل که اون منو ترک میکرد. در اعماق ناخودآگاه هم در ماها یا سالهای دور الگویی شکل گرفته بود. طفل مادر را رانده بود یا مادر طفل را ترک کرده بود و اکنون طفل یا همان مرد فیلم نامه رو تکرار کرده بود با بازیگرانی متفاوت با همون رنگ. دلیل انتخاب کلوئه شکل لبخند یا ذهن پرشورش نبود. به این علت بود که ناخودآگاه هم اون کارگردان سرسختی که زندگی منو اداره می کرد در او شخصیت مناسبی تشخیص داده بود که پس از وارد کردن ضربه کاری پیشبینی شده صحنه رو ترک می کرد. برخلاف نفرین خدایان یونانی، تقدیرگرایی روانشناسانه دست کم این قول رو می داد که می تونستی از اون خلاص بشی. اگر قدرت اون رو می داشتم که از تخت خوابم بلند بشم، ممکن بود تام نیمکتم برم و مانند اودیپوس در کولونوس پایانی برای رنجهام بسازم. ولی قادر نبودم شعورم رو به کار بندازم، از خانه بیرون برم و کمک بخوام. حتی نمی تونستم حرف بزنم، نمی تونستم غمم رو با کسی در میون بذارم. از این رو داغونم کرده بود. در رخت خوابم گلوله شده بودم، پرده ها را کشیده بودم، کمترین صدا یا نور آزارم میداد. و اگر شیر در یخچال ترش شده بود یا کشویی که می کشیدم با اولین فشار باز نمی شد عصبی می شدم. با مشاهده این که هرچه داشتم از چنگم رفته بود، نتیجه گرفتم که تنها رایی که بتونم تا حدودی بر خودم مسلط بشم این بود که خودکشی کنم. پایان اپیزود 13.